با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 23 جولای 2016 عذر می‌خوام تاریخ فارسیش رو ننوشتم. امروز هر شبت که ابتدای گزارش مالی و بعدش می‌خواستم بحثی باز بکنم راجع به انتخابات امریکا که از هفته گذشته باز کردم و راجع به حزب دموکرات و خانواده کلینتون صحبت کردم. این هفته یه مقدار راجع به دونالد ترامپ می‌خواستم صحبت کنم و کنگره‌ای که داشتم. عزیزان می‌دونن از دوشنبه تا پنجشنبه هفته ای که گذشت به ویژه میخوام تکیه بکنم روی مصاحبه ای که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته. به نظر من نکات بسیار پر اهمیتی توی اینه که در کمتر جایی منعکس شده، به ویژه در سایت‌های ایرانی از کلمه گرفته تا سایت ملی مذهبی گرفته و غیره و غیره منعکس نمی کنن. یک جانبه برخورد می کنن. خبرنامه گویا، حتی اخبار روز. به هر حال راجع به این مصاحبه که با نیویورک تایمز داشته با آقای دیوید سنگر مهمه، میخوام صحبت بکنم. یه مقدار راجع به پیامدهای کودتا در ترکیه که به تدریج اسنادش داره بیرون میاد که واقعا چه اتفاقاتی افتاده، بلااقل نظر دو نفر رو، یکی پاتریک کوبرن که واقعا مثل از خبرنگارای برجسته روزنامه ایندیپندنت انگلیسه و سالهای سال در خاورمیانه بوده و کتاب نوشته راجع به این قضایا، و یکی هم مقاله‌ای که همین امروز در نیویورک تایمز راجع به این قضیه اومده که مقاله جالبی به نظرم اومد راجع به این که به اصطلاح در بین ده‌ها و صدها مقاله‌ای که بیرون اومده آدم جستجو میکنه که کدومش برخوردش منطقی تره، برای اینکه میدونیم که به اصطلاح نظریاتی داده باشه که مثلا آقای اردوغان در فرودگاه تبریز بوده. بگذارید، هر شبت که و دنباله بحث گوندریشه که امروز میخوام یه مقدار بیشتر وقت روش بذاریم و به بهانش دلم میخواد راجع به دو مطلب صحبت بکنم: رقابت یعنی چه و انحصار یعنی چه. اینا دو تا مفهوم بسیار مهمه در اقتصاد که حالا به مناسبت صدومین سال انتشار کتاب امپریالیسم لنین یه سلسله مقالات نوشته شده که دلم میخواد به اونا برخورد بکنم. ولی قبل از اون دو نکته، یکی عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که هفته آینده یعنی 30 جولای صحبتی داشته باشم اونجا، که عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن این شماره تلفن رو یادداشت بکنن که هفته آینده 30 ماه جولای هر شبت که در انجمن گلبان عزیزان میدونن ساعت 7:30 تا 9:30 شبه و راجع به اوضاع خاورمیانه و جهان صحبت میکنن. مرسی عزیز. بعدش خبر دیگه هم، من کلاس اقتصاد سیاسی که صحبتش رو هفته گذشته کردم خوشبختانه به اندازه کافی داوطلب بوده و از یک شنبه آینده این کلاس رو شروعش میکنیم. برصورت که در جنوب کالیفرنیا در هانتینگتون بیچ در اونجا خواهد بود و روزای یک شنبه که ترافیک کمتره بین 11 صبح تا 1 بعد از ظهر که در حقیقت با بسیار کارهای روزانه عزیزان هم برخوردی نداشته باشه. اگه عزیزان دیگری بخوان در واقع توی این کلاس اسم نویسی بکنن میتونن به من باز ایمیل بزنن که شرایطش رو براشون توجیه داده بشه. ولی از یک شنبه آینده 31 اینو شروع میکنیم و بعدش البته گزارش مالی که الان چند وقته که واقعا کسری موازنه پرداخت ها از شهر واشنگتن 10 دلار، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا 200 دلار، از سنت آنا در مجموع 400 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از مورتدیل استرالیا 10 دلار و از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار. به این ترتیب عزیزان میدونن که اگه کمک عزیزان نرسه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همینجوری به اصطلاح کسری موازنه داشته باشیم نمیتونه برنامه ادامه پیدا بکنه. به هر حال به مناسبت آنچه که در حزب دموکرات جریان برنی ساندرز خانم کلینتون و غیره گذشته، دلم میخواد بخش‌هایی از یه مقاله‌ای که بیرون اومده در کانتر پنچ 20 جولای به قلم جیسون هرتلر عرض شود که در 20 جولای نشان دهنده اینه که در جناح چپ حزب دموکرات و برنی ساندرز چی داره میگذره. مقاله با یه نقل قول از مارتین لوتر کینگ که از موقعی که در زندان شهر برمنگام بوده از اونجا این نامه رو بیرون میده. مارتین لوتر کینگ میگه که من به این نتیجه تأسف انگیز رسیدم که بزرگترین مانع و بازدارنده سیاه پوستان نگروز برای رسیدن به آزادی سفید پوستان دست راستی و یا کوکلس کلان ها نیستند، بلکه سفید پوستان اعتدالگرا و میان رو هستند، کسانی که نظم و قانون را بر عدالت ترجیح میدهند. نکته فوق العاده پر اهمیته و درس های عظیمی توشه. کوکلس کلان یه چیز گذراست، یه فرنج گروپ، یعنی به اصطلاح طبق گوشه افتاده، اعتدالگراها و میان روها هست. بعد توی این مقاله از لیبرال های کورپوریت لیبرال صحبت میکنه نویسنده مقاله. لیبرال کورپوریت لیبرال یا لیبرال های طرفدار سرمایه‌داری انحصاری کسانی هستند که از هر چیز ترقی خواه طرفداری میکنن، اما تا جایی که منافع انحصارات را به چالش نگیرد. این نوع لیبرال ها عملا در راه سیاست هویتی، اینه بهش میگن identity politics. یعنی چه identity politics؟ ترجمهش من کردم سیاست های برپایی هویت یا هویتی. اگر مسئله محیط زیست، مسئله نژادی، مسئله جنسیتی، مسئله گرایش جنسی باشد که با تا جایی که با منافع انحصارات برنمی خورد سخت از سیاست های ترقی خواه طرفداری می کنم. خانم ایمی گودمن فرضاً در دموکراسی نه، که خود من چه طرفداری ازش سالهای سال کردم و کم کم چهرش آشکار شد. انحصارات نیز از چنین سیاست هایی دفاع می کنم. عزیزان بریتیش پترولیوم یا حتی اکسان موبیل رو ببینن که چطور در تبلیغاتشون یه عکس جنگل زیبا، یه چمن سبز، خود بریتیش پترولیوم آرمش رو عزیزان نگاه کنن یا لوگوش رو سبز و از طبیعت به اصطلاح اینا دفاع میکنن تا جایی که به منافعشون برخورد نکنن. چنین لیبرال هایی به دفاع از همجنسگرایان راهپیمایی میکنند، اون از فمینیسم دفاع میکنند، از آزادی سقط جنین دفاع میکنند، از تظاهرات افریقایی تبارها علیه خشونت پلیس دفاع میکنند. اما تا اونجا که این فعالیت ها خطری برای سیستم و انحصارات نداشته باشند، کاملا همینطوره. همه این سیاست ها بسیار هم خوبن و مفیدن، کاملا همینطوره، دفاع از تمام این چیزها. اما وقتی نماینده حزب دموکرات آنها انتخاب می شود، خانم کلینتون، و بلافاصله عدالت اقتصادی را از میان می برد، حالا راجع به آقای تیم کین که به عنوان معاون خودش انتخابش کرد، برای عزیزان صحبت می کنم که تیم کین کیه و چطور هم سایت خبرنامه گویا و هم سایت ملی مذهبی چطور از این آدم فاشیست دفاع می کنن. عزیزان دارن سایت ملی مذهبی رو نگاه بکنن و ببینن از تیم کین چطور دفاع می کنن، خبرنامه گویا چطور دفاع می کنن. و در خدمت وال استریت قرار می‌گیرد. همین تیم کین از دست راستی ترین و سرسخت ترین طرفداران وال استریت و بانک‌های عظیمه که اخیراً به اتفاق دو نفر دیگه لایحه‌ای رو برده که تمام این مقررات رو باید از پیش پای وال استریت و بانک‌ها برداشته بشه و به جنگ‌های امپریالیستی رأی مثبت میدن. همین آقای تیم کین طرفدار سرسخت منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع در سوریه است و به شدت از اوباما انتقاد کرده که چرا سال 2013 به سوریه حمله نکرده. به چه دلیلی که سایت ملی مذهبی در واقع از آقای تیم کین دفاع میکنه؟ برای که طرفدار همین سیاسته. دم و خروس های از این طریق نیروهای سیاسی کشورمون رو باید تشخیص بدیم که اینا کیان و چیان. خطر نابودی محیط زیست اگه کنار میذارم، حالا این نوع لیبرال ها با بی‌اعتنایی از کنارش رد میشن. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. بعد اینکه آقای برنی سندرز همینطور به مردم قول داد که اولا ما این انقلاب رو میبریم تا کنفرانس ارشبت یا کنگره عرشبت حزب دموکرات که قرار از دوشنبه آینده تشکیل بشه، این انقلاب رو تا اونجا خواهیم برد. بعد گفت که ولی ما میاییم به روی پلتفرم کار میکنیم و بعد انسانهایی مثل کورنل ویست، عرشبت که نامی کلاین، رابرت، عرشبت که بیل مکیبن و آقای جیمز زاگبی، چهار نفر انسانهای ترقیخواه رو فرستاد که روی این پلتفرم کار بکنن. چی شد؟ لیبرال های انحصاری ممنوعیت تولید نفت از طریق فرکینگ، عزیزان میدونن که این تکنولوژی جدیدیه که به اصطلاح اینایی که نفت تولید میکنن میرن و صخره ها رو از طرق به اصطلاح به کاربرد آب و مواد سمی میشکافن تا به این منابعی که در بین صخره‌های زیر زمین است دسترسی پیدا که محیط زیست رو نابود میکنه. حالا ببینیم در این پلتفرم که برنی سندرز و این چهار نفری رو، انسان‌ها رو که آقای بیل مکیبن و خانم نامی کلاین که طرفدار بودن علیه این فرکینگ در حقیقت توی این پلتفرم میاد قبول کردم؟ به چیچ وجه؟ TPP یعنی در Trans-Pacific که نابود کننده واقعا طبقه کارگر امریکاست، به ضرر طبقه کارگر و زحمتکش های امریکا و به نفع کورپوریشن هاش و حتی استقلال دولت ها را از بین میبره. TPP و TIPP یعنی این دوتا قرار دادی، یعنی Trans-Pacific و Trans-Atlantic شکست کرد در این پلتفرم. در مذاکراتی که شد شکست خورد. حداقل مزد 15 دلار که می‌خواستن شکست خورد. خدمات پزشکی عمومی که قرار بود در واقع به اصطلاح مدیکر رو که به اصطلاح پزشکی برای سالمندانه گسترش بدن به همه مردم، شکست خورد. همه اینها در پلتفرمی که قرار بود در واقع آقای برنی سندرز نمایندگانش برن اونجا، طرفداران کلینتون همه اینا رو شکست دادن. و بالاخره راجب فلسطین که آقای جیمز زاگبی گفت ما لااقل از فلسطینی هم به نوعی و تا حدی طرفداری بکنیم، شکست خورد از طرف طرفدارای کلینتون با شکست کامل. همشون رو اینا رد کردن، این کورپوریت لیبرال ها، لیبرال های طرفداره، و اشغال خاک فلسطین رو اینا هم میدونیم اشغال نمیدن که اکیپیشن توی گیومه میزارنش، یعنی اسرائیل خاک فلسطین رو چیز نکرده. و البته منبعشون هم صفحه اول نیویورک تایمز، مثل خانم امی گودمان موقعی که میاد اخبارش در برنامه دموکراسی نه ساعت 5 صبح بیدار میشه، نیویورک تایمز اول میخونه و میاد خبرهای نیویورک تایمز رو اونجا مطرح میکنه. این پیشنهادات رو جیمز زاگبی و بیل مکیبن و کورنل وست و نامی کلاین برای پلتفرم حزب دموکرات پیشنهاد کردن و همه از سوی طرفداران کلینتون همه اینا رد شد. به همین دلیل از بین اینا فقط کورنل وست اومد بیرون، استعفا داد از این قضیه و اومد به خانم جیل شتاین مال حزب سبز پیوست. حالا باید ببینیم که خانم نامی کلاین و سایر نیشان هم میان یا نه. این وضعیت حزب دموکراته و این لیبرال های کورپوریت لیبرال ها هستن که تسلط کامل بر این قضایا دارن و با نهایت تأسف آقای تأسفت برنی سندرز هم در واقع در حقیقت سرسپردگی اینها رو پذیرفت. میخواستم بحث دیگه ای رو باز بکنم در اینکه حالا موقعی که میرم که راجع به انحشارات صحبت میکنم این بحث ها یکی یکی باید باز بشه. تا زمانی که ما اقتصاد سیاسی رو، ممکنه بعضی از عزیزان از بحث‌های اقتصاد سیاسی که من در آخر برنامه دارم یه مقدار خسته بشن، تا زمانی که ما ریشه‌های اقتصادی این قضایه رو درک نکنیم و نفهمیم نمیدونیم که دم خروس‌ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم. و در درون گرایشات سیاسی کشورمون دشمنان کشور، دشمنان آینده کشور خود، دشمنان حال رو ما میدونیم که داعشی ها و در حقیقت سلفی های آدم خار هستن، دشمنان آینده کشورمون رو باید از این طریق تشخیص بدیم، دم خروش هاشون رو ببینیم و دستشون رو و مچشون رو باز بکنیم. از این جهت اقتصاد سیاسی فوق العاده پر اهمیت. بعضی ها ممکنه فکر این به ذهنشون نرسه که آیا ما تا 2 سال پیش در یونان جنبشی به اسم سیریزا رو اصلا میدونستیم که وجود خارجی داره؟ یا آقای الکسی سیپراس کی هست؟ ما نمیدونستیم، یه پدیده تازه است. آیا ما در اسپانیا تا همین 1 سال پیش، 1.5 سال پیش یا فوقش 2 سال پیش میدونستیم که آقای ایگلسیاس و یا جنبش پودموس کی هست؟ نمیدونست. آیا در انگلیس ما تا همین چند وقت پیش اسم آقای جرمی کوربین رو شنیده بودیم؟ خود من نشنیده بودم. یکی از اعضای حزب بود و یکی از اعضای مجلس عوام انگلیس، ولی جرمی کوربین رو کسی نمیشه. چطور یه دفعه به اصلا کارگرای انگلیس در برابر جناح راست حزب کارگر به سعی دادن و شد رهبر حزب کارگر؟ اینا رو باید دید که این پدیده ها چیه. حالا میرسم به امریکا و آقای پدیده برنی سندرز از یک طرف و دونالد ترامپ از طرف دیگه. آیا تا 1.5 سال 2 سال پیش کسی پدیده برنی سندرز رو شنیده بود؟ و یا اصلا کسی میدونست که آقای دونالد ترامپ به جز اونایی که در امریکا هستن و در این برنامه های تلویزیونی، شوهای تلویزیونی میدیدنش، میدونستن اصلا؟ اینا پدیده های تازه ای هم. اینا باید با دقت ما به اینا توجه بکنیم. تمام اینها پدیده هایی که بعد از 2008 به وجود اومده در اثر بحران نظام سرمایه داری، و اینه که نظام سرمایه داری با وجود اینکه داره داد و فریاد میکنه که آره وارد مرحله ترمیم شدیم و این بحران داره ترمیم پیدا میکنه، نتونسته علاجش بکنه، تمام آمار و ارقام نشون میده و در نتیجه حرکتی در سطح جهانی به وجود اومده که در حقیقت دو جناح داره. موقعی که بحران شروع میشه، عزیزان دقت بکنن، من مثال تاریخی بزنم، در دهه 1930 که بحران عظیم نظام سرمایه‌داری به وجود اومد، اگه ما دقت بکنیم، در یک طرف در اروپا فاشیسم رشد کرد در جناح راست و در شوروی و چین و ویتنام جنبش‌های عظیم چپ پا گرفتند و حتی در خود امریکا حزب کمونیست فوق‌العاده به اصطلاح چیز قدرتمند شد، سندیکاهای کارگری، و به همین دلیل فرانکلین روزولت برای جلوگیری از فروپاشی نظام سرمایه‌داری مجبور شد با سرمایه‌دارای تاپ مثل خانواده مورگان و راکفلر و فورد وارد مذاکره بشه و بهشون بگه که داره از بین میره، داره نظام سرمایه‌داری از بین میره، باید کوتاه بیان، و کوتاه اومدن و برنامه نیو دیل رو پیاده کردن. در حال حاضر ما بحرانی در اون ابعاد داریم، منتها به قول ایسوان مزاروش بحران امروز روز طوفان آسانیست بلکه آرامه، بلکه به اصطلاح بحران آرام جهانی که من در دهه 1990 راجبه چه خواهد شد بحران آرام جهانی، بانک طوفان آسا مثل دهه 1933 نیست، ولی یک بحران و قابل علاج هم نیست. بنابراین باید ما اینو تشخیص بدیم. حالا برمیگردم به انتخابات امریکا. در امریکا این اتفاق افتاده که در حقیقت حرکت مردم، در واقع در انگلیس هم همینطور، شما برگزیت به چه دلیل در برگزیت پیروز شد؟ هیچ کسی فکر نمی‌کرد، نه هیئت حاکمه امریکا فکر می‌کرد، انگلیس فکر می‌کردن، نه آقای اوباما فکر می‌کرد و دیگرانش. برای عزیزان من مقاله دو هفته پیش از نیویورک تایمز خوندم که خبرنگارشون به شهر ویگان رفته بود، یه شهریه در شمال انگلیس، یه شهر کارگریه، که اینا از 1910 به این طرف فقط به حزب کارگر رأی دادن و به قول نیویورک تایمز اگه حزب کارگر یه گاو رو کاندیدا میکرد باز بهش رأی میدادن، ولی برای اولین بار 64% علیه حزب کارگر، علیه جرمی کوربین رأی به برگزیت دادن. چرا؟ این یه پدیده تاریخیه که در حقیقت مردم و طبقه کارگر و زحمتکشان متوجه شدن که به قول معروف something is wrong، یعنی در واقع جامعه و نظام دچار یک بیماری لاعلاجه و باید فکری بکنن. به همین دلیله که در مواقع بحرانی هم جناح راست به پا میخیزه و فرضاً در دهه 30 هیتلر و موسولینی رو سر کار میاره، هم جناح چپ به پا میخیزه. حالا در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ در جناح چپ در امریکا ما آقای برنی سندرز رو داشتیم که برنی سندرز چه کار کرد؟ زه زد. ولی در جناح راست آیا نمایندهشون زه زده؟ به هیچ وجه، مثل بولدوزر داره میره جلو آقای دونالد ترامپ. با این مقدمه میخوام مصاحبه‌ای رو که دونالد ترامپ کرده با نیویورک تایمز برای از جون بخونم، برای که در جایی این فشلا انعکاس پیدا نکرده و اون وقت ما میتونیم بفهمیم که کدوم یکی از این دوتا کاندیداها رو بشریت رو به طرف زمستان اتمی میخواد ببره و کدوم جناح میخواد جلوی زمستان اتمی رو بگیره. به ابتدا چند کلمه میخوام راجبه آقای دیوید سنگر صحبت بکنم. دیوید سنگر مثل آقای تیم کین طرفدار سرسخت حمله به افغانستان، حمله به عراق، حمله به لیبی، حمله به سوریه و منتقد اصلی و علیه در واقع قرارداد اتمی با ایران، آقای دیوید سنگر، یعنی یک صهیونیست نئوکان. و برای همینه که نیویورک تایمز فرستادش که با عرشبت که دونالد ترامپ مصاحبه بکنه و میخواد دونالد ترامپ رو سوال پیچ بکنه. بنابراین باید بشناسم که کیه آقای عرشبت دیوید سنگر. دیوید سنگر مصاحبه رو اینطور شروع میکنه، بهش میگه که پال رایان ما میدونیم که ابتدا با تمام قوا در برابر عرشبت دونالد ترامپ ایستاد و گفت که مطلقاً این نباید کاندیدای ما باشه. کم کم راه اومد و در حقیقت به اصطلاح اومد و در این کنگره شرکت کرد. عزیزان به یاد بیارم، دلم میخواد همینجا صحبت بکنم، میت رامنی و یارانش در این کنگره شرکت نکردن، خانواده جورج بوش، نه پدر نه پسرها شرکت نکردن، آقای جان مککین شرکت نکرد، هیچ کدوم، و تد کروز ما میدونیم که در خود کنگره با تمام قوا در برابر دونالد ترامپ ایستاد. اگه عزیزان ویدیوهای کنگره جمهوری خواه رو دیده باشن، و ما میدونیم آقای کیسیش که به اصطلاح نماینده دیگه بود که در واقع دونالد ترامپ بهش پیشنهاد کرد که معاونش بشه، یعنی وایس پرزیدنت بشه، و قبول نکرد و اصلا در کنگره شرکت نکرد. بقیه شونم کارسون و جب بوش و اینا هیچ کدومشون شرکت نکردن، ولی آیا صهیونیست ها شرکت کردن؟ آقای بیل کریستال شرکت کرد؟ آقای رابرت کیگن شرکت کرد؟ هر شبه که نورمن پاتفورس، چارلز کراوتهمر، جان بولتون، هر شبه که پال وولفویچ، هر شبه که سکوتر لیبی، الیوت ابرامز، این هایی که اسمی برم تمام نئوکانهای صهیونیست حزب جمهوری خواهند، مکس بوت، تمام اینا به کلینتون رای خواهند داد و نه دونالد ترامپ. تمام اینا درس دوشه. حالا خواهم گفت که چرا، از این مصاحبه مشخص میشه که چرا اینا به دونالد ترامپ رای نخواهند داد و به هیلاری کلینتون رای خواهند داد. و این مصاحبه سر و صدای هم آقای عرشبت رئیس به اصطلاح ناتو رو، هم خانم عرشبت مرسل رو، هم مشتبه نظامی صنعتی رو، تمام اینها رو سر و صداشون رو در آورده. دیوید سنگر ازش میپرسه که پال رایان در سخنرانیش توی همین کنگره به عنوان رهبر و سیاست سنتی حزب جمهوری خواه، ما میدونیم که سیاست های حزب جمهوری خواه همیشه تسلط بلا منازع بر کل جهان بوده، میگوید، پال رایان گفت که ما دنیا را رها نخواهیم کرد، یعنی چه دنیا را رها نخواهیم کرد، یعنی از تسلط بلا منازع بر جهان دست بر نخواهیم داشت. شما چه میگویید؟ ترامپ بهش میگه دیوید سنگر رو، اینها لابود پولش رو دارن. بعد دیوید سنگر بهش میگه ممکن است، آره دارن. ترامپ بهش میگه نه، ما پولش رو نداریم. سنگر: اما دخالت ما در کشورهای دیگر جهان در گذشته به ما کمک کرده است و به نظر من شما میگویید سرمایه گذاری در ناتو و در جاهای دیگر پولش رو نداریم؟ ترامپ میگه آره، اونها باید سهم خودشون رو بپردازن، کشورهای عضو ناتو. اگر نپرداختن چی؟ دیوید سنگر بهش میگه در اون صورت به اونها خواهم گفت به شما تبریک میگویم، از حالا خودتون باید از خودتون دفاع کنید. این در تمام ناتو و رئیس ناتو نمیدونی چه سرصدایی براه انداخته این حرفای دونالد ترامپ. بعد دونالد ترامپ ادامه میده در واقع جواب دیوید سنگر رو، میگه که ما مبالغ عظیمی صرف مخارج نظامی میکنیم تا 800 میلیارد دلار کسری موازنه تجاری داشته باشیم. ما مانند 40 سال پیش نیستیم. ما اکنون 20 تریلیون دلار قرض داریم، دیگر توان ادامه این کار را نداریم. عزیزان دلم میخواد به تک تک اینا، چون اینا واقعیت امریکاست. و بعضی از به اصطلاح خبرنگارا و روزنامه نگارا به درستی دارن میگن که از زمان یوجین دپس که یک کاندیدای ریاست جمهوری چپ واقعا بود 1912 تا به امروز کسی جرأت نکرده اینطور صحبت بکنه. منتها اون از موضع چپ اینطور صحبت میکرد و دونالد ترامپ از موضع راست. دیوید سنگر میگه که ما باید از آزادی و حقوق مدنی در سراسر جهان دفاع کنیم. ترامپ بهش جواب میده، وقتی صحبت از آزادی های مدنی میکنیم کشور خود ما مشکلات فراوانی داره و این برای ما مشکل خواهد بود که درگیر مسائل کشورهای دیگر بشویم، در حالی که خودمان نمیدانیم چه کار میکنیم و مسائل را در کشور خود درست تشخیص نمیدهیم. ما مشکلات عظیمی در کشور خودمان داریم. پلیس ها در خیابان ها کشته میشوند. نمیگه که جوانای سیاه یا مردم توسط پلیس کشته میشن، فقط میگه که پلیس کشته میشه. در خیابان ها شورش داریم، فرگوسون داریم، بالتیمور داریم. وقتی شما تمام این مشکلات را در این کشور داری و تمام این اتفاقات در این کشور روی میدهد و نیز مشکلات عظیم دیگری هم داریم که اسم ازشون نمیبره، ما باید روی این مشکلات تمرکز کنیم. وقتی دنیا نگاه میکند و میبیند اوضاع در امریکا اینقدر بد است، آن وقت ما برویم و برای آنها درباره آزادی های مدنی موعظه کنیم. من فکر نمی کنم ما پیام‌آور خوبی باشیم. اینا حرفای کوچیکی نیست. این حرفا رو اگه آقای هر شبت که صادق زیبا کلام به گوشش برسه، میگه این یک امریکایی ستیزه که باید یه پاسپورت بهش بدیم بفرسیمش کره شمالی، مثل اونایی که از امریکا انتقاد میکنن. دونالد ترامپ هم باید بفرسیمش کره شمالی. دونالد ترامپ دوباره عصبت که عوض میکن، دیوید سنگر اصرار میکنه که ما باید به کشورهای دیگه برای آزادی، دموکراسی، دفاع از حقوق بشر و غیره و غیره بریم و عصبت که دخالت بکنیم. دونالد ترامپ به جواب میده، من فکر نمی کنم ما حق داشته باشیم برای دیگران موعظه کنیم. نگاه کن ببین در این کشور چه روی میدهد. وقتی که پلیس های ما در خیابان های خودمان کشته می شوند، چطور می توانیم برای دیگران موعظه کنیم و درس حقوق مدنی بدهیم؟ وقتی که این همه شورش و آشوب در شهرهای ما هست، چطور می توانیم دیگران را نصیحت کنیم؟ ما اکنون در وضعیتی نیستیم که حالت تهاجمی داشته باشیم. هر کدوم از این جملات از نظر سیاسی اهمیت فوق‌العاده داره. برای اینکه فرضاً انتقادی که به اوباما هست که 2013 به سوریه حمله نکرد، چرا سلاح بیشتری به اوکراین و جنگنده های اوکراین علیه قسمت شرقیش نمیده، همه اینها در حقیقت حالت تهاجمی. و به اصطلاح صهیونیست‌ها بسیار ناراحتن از اوباما که چرا به اصطلاح کمک بیشتری فرضاً به دولت اوکراین نمی‌کنه که بره به شرق جنگ بکنه علیه شرق اوکراین. بعد میگه که بسیار هم جالب است که حالت تهاجمی داشته باشیم، اما ابتدا باید اوضاع خراب خود را درست کنیم. بعد دیوید سنگر میره رو مسئله ترکیه و کردها. دیوید سنگر ازش میپرسه که کردها به ما کمک میکنن. اولا دیوید سنگر موضع سختی علیه اردوغان میگیره که خود این واقعا خیلی برای من جالب بود، برای اینکه در واقع نیویورک تایمز یه دماسنجه که آدم موقعی که نیویورک تایمز رو میخونه میفهمه که دشمنان صهیونیست‌ها کیان و دوستان صهیونیست‌ها کیان. میگه که کردها به ما کمک میکنن و اردوغان مخالف آنهاست، یعنی علیه اردوغان از سبت صحبت میکنه. ترامپ میگه که من دوست کردها هستم، راهش این است که اینها را دور هم آوریم و این یک امکانه، منظورش اینه که اینها را آشتی بدیم، در این حال میتوانیم با ترکیه هم دوست باشیم. عالی خواهد بود اگر اونها را، یعنی کردها را، با اردوغان و دولت ترکیه آشتی بدیم. سنگر بهش میگه که راه دیپلماسی شما چیست؟ ترامپ به جواب میده ملاقات، دیدار در اولین فرصت. بعد هابرمن، چون اینایی که با شما صحبه کردن یکی دیگرشون هابرمنه، چون فقط چند تا سوال میکنه، هابرمن بهش میگه چه موقع؟ ترامپ بهش میگه هر چه زودتر، بعد وارد مذاکره بشیم و کردها و دولت سوریه رو با هم دیگه آشتی بدیم. بعد میرن روی اینه که ما شنیدیم که تو هم با کیسینجر و هم با جیمز بیکر ملاقات داشتی، ملاقاتت چطور بوده؟ ترامپش میگه من آره با اینا ملاقات کردم و خیلی درسهای مهمی ازشون گرفتم و غیره و غیره. بعد وارد مکزیک، مسئله مکزیک میشن. در مورد مکزیک ترامپش میگه ما رابطه دوستانه و نزدیک باید با مکزیک داشته باشیم. بعد سنگر بهش میگی که آیا نفتا رو عوض میکنی؟ عزیزان میدونم که قرارداد نفتا که از سال 1994 همین کلینتون ضد بشر واقعا به تصویب رسون، از اون موقع ده ها میلیون دهقان و روستایی و کارگر و دهقان در واقع هر شبکه مکسیکی به خاک سیاه نشوندن و از اون موقع هجوم به طرف شمال، النورته به طرف شمال اومدن و مردم امریکا و طبقه کارگر امریکا رو علیه مکسیکی ها، کارگرهای مکسیکی برانگیختن. حالا و در نتیجه اون وقت آقای ترامپ علیه مکسیکی ها این همه صحبت کرد برای به دست آوردن دل کارگرهای سفید پوست امریکایی و الان پیشنهادش اینه که ما نفتا رو باید یا عوضش بکنیم یا به کلی برش داریم که جلوی هجوم در حقیقت مکزیکی‌ها رو به طرف چیز نگیریم. حالا مثلا کلینتون اینا روی این دیوار رو آیا از زمان آقای اوباما شروع نشده؟ از قبل شروع نشده بود؟ همین دیواری که میخوان بسازن، میلیاردها دلار پول گذاشتن برای ساختن این دیوار بین امریکا و مکزیک. وقت فقط از دیوار برلین صحبت میکنه. اگه نفتا رو عوض میکنی، ترامپش میگه بدون شک نفتا توسط بیل کلینتون امضا شده و یکی از بدترین قراردادهاست. نفتا یک فاجعه برای کارگران امریکا بوده، کارخانجات ما به اونجا منتقل شده و غیره و غیره و بهش میگه ما نباید بذاریم که صنایعمون به اونجا. بعد میرسه روی روسیه و پوتین. دیوید سنگر بهش میگه که شما از پوتین تعریف کرده ای؟ ترامپ بهش میگه نه من تعریف نکردم. سنگر بهش میگه از توانایی های او تعریف کرده ای؟ ترامپ بهش میگه من از او تعریف نکردم. او بهش میگه او از من تعریف کرده است. بعد بهش میگه که من فکر میکنم من و او میتوانیم با هم کنار بیایی. این سند محکومیت ترامپ. امکان نداره که نتنیاهو صهیونیست ها، جناح راست حزب حزب عشرچه و جناح راست حزب جمهوری ها و یا مجتمع نظامی صنعتی و یا کورپوریشن ها ترامپ رو برای همین و یا ملی مذهبی های ما ترامپ رو برای همین ببخشن که من فکر میکنم من و او میتوانیم با هم کنار بیاییم. این یک که ترامپ بخشیده نخواهد شد از طرف فاشیسم صهیونیستی انگلوساکسون. ولی دیوید سنگر بهش میگه کشورهای بالتیک نگرانه. بعد ترامپ بهش میگه من نمیخواهم به شما بگویم چه خواهم کرد، نمیخواهم پوتین بداند من چه کار خواهم کرد، من مثل اوباما نیستم که کنفرانس تشکیل بدم و از اینا. بعد دیوید سنگر بهش میگه اما اونا عضو ناتو هستن و تو باید ازشون دفاع بکنی در برابر تهاجم روسیه. ترامپ بهش میگه آنها پول خود را نمیپردازن. سنگر بهش میگه پول را فراموش کنی. خیر، ترامپ بهش میگه خیر فراموش نمی کنم. هر شبه که من این جمله رو بهش میگه که به دیوید سنگر میگه من آنچه را که در توان دارم به کار خواهم برد تا در موقعیتی قرار نگیریم که نیاز به کار برد بمب اتمی داشته باشیم. آیا هیلری کلینتون میتونه چنین چیزی رو بگه؟ یا اصرار داره که بشریت رو به جایی بکشونه که نیاز به کار برد بمب اتمی باشه؟ سنگرز آیا میتوان برای مبارزه با داعش، بعد میرسه به مسئله سوریه، آیا میتوان برای مبارزه با داعش با روسیه همکاری کرد؟ ترامپ: من واقعا دوست دارم رابطه خوبی با روسیه برقرار کنیم و جای آن که با هم بجنگیم با هم کنار بیاییم. عالی خواهد بود اگر با روسیه رابطه خوب داشته باشیم تا مجبور نباشیم این همه دراما یا هیاهو داشته باشیم، لشکرکشی بکنیم به مرزهای روسیه و غیره و غیره. در مورد اسد، سنگر ازش میپرسه که در اون مورد چی؟ ترامپ بهش میگه ما باید قبل از اسد از دست داعش خلاص شدیم. نتانیاهو، صهیونیست‌ها میبخشن ترامپ رو به خاطر این؟ برای اینکه نتانیاهو گفته و ارتش اسرائیل اعلام کرده که به هیچ وجه داعش خطر داعش فوق العاده کمتر از اسده. اسد اول باید از میان برداشته بشه. دونالد ترامپ میگه اول ما باید علیه داعش بجنگیم. بعد دیوید سنگر بهش میگه شما هم مثل اوباما فکر میکنی. عزیزان دقت بکنن که آیا اوباما اینطور فکر میکنه؟ به هیچ وجه. در واقع اوباما هم سیاستش اینه که اسد باید برود، منتها از طریق یک جنگ نیابتی. ولی به هر حال نشون میده که دیوید سنگر به شدت مخالف اوباماست که در سال 2013 حمله نکرده با اونجا. ترامپ: داعش از اسد نفرت دارد، اسد هم از داعش نفرت دارد و دارن با هم می جنگن. ما قرار است با هر دو بجنگیم؟ وقتی که آنها دارن با هم می جنگن چطور ما می توانیم با هر دو بجنگیم؟ که آقای اوباما با هر دوشون می خواد بجنگه، آقای جان کری با هر دوشون می خواد بجنگه، نه تنها صهیونیست ها، اوباما و دولتش. نظرم این است که خطر داعش برای ما بیشتر است. موقعی که چپ نمایندش برنی سندرزه طبیعتا راست برنده میشه. در فرانسه موقعی که جناح چپتون آقای اولانده که ثابت کرد هم از سارکوزی خطرناکتره و هم از خانم لوپن، لوپن میبره، خانم مارین لوپن میبره. چپ باید فکری به حال خودش بکنه. و یعنی راست میبره. و در نتیجه به نظر من اکثریت بزرگی از مردم امریکا خواهان اینن که این جنگ به جایی نکشه که نیاز به بمب به کاربرد بمب اتمی باشه. به این جنگ ها باید خاتمه داده بشه. تریلیون ها دلاری که صرف نابود کردن عراق و افغانستان و لیبی و سوریه میشه صرف تعمیر پل های امریکا بشه، لوله های آبش بشه، لوله های گازش بشه، جاده هاش بشه، مدارسش بشه، کار ایجاد بشه. اینا رو به جای اینکه چپ مطرح بکنه، راست دونالد ترامپ داره مطرح میکنه. در واقع دونالد ترامپ، ما میدونیم که هم پال کریگ رابرتس از استعفا میکنه، هم پال بوکانن، هم جاستین ریموندو، یعنی در واقع و هم ران پول، اینها کنسرواتیو های امریکا هستن. کنسرواتیو های امریکا اونایی هستن که نه طرفدار دفاع مثلا از طبقه کارگر امریکا، سقط جنین، هم جنسگراها و و و و چیزای اینجوری رو، آره کنسرواتیو هم. ولی نظرشون اینه که ما دوباره باید برگردیم و به کشور خودمون برسیم، به جای اینکه بریم در سراسر جهان تریلیون ها دلار خرج بکنیم در حالی که اقتصاد خود ما و زیرساختهای اقتصاد خود ما در حال پوسیدگی و از بین رفتنه. به کارگرای خودمون باید برسیم. بنابراین کنسرواتیو ها یا محافظه‌کاران امریکا فرق میکنن با نئو کنسرواتیو ها. حالا اونهایی که در حقیقت کورپوریت لیبرال هستن، لیبرال های کورپوریت، آره از صدق جنین، از محیط زیست، از مبارزه افریقایی تبارها، از لاتینوها، از همجنسگرایان، از همه اینا. ولی موقعی که میرسه بر سر سیاست خارجی، طرفدار حمله امریکا به لیبی هستن، مثل خانم امی گودمن، طرف حمله نظامی امریکا به سوریه هستن، بعدش هم البته به لبنان و ایران. ما فکر نکنیم که ایران از چیز اینا در رفته. بنابراین بعد این گرایش های سیاسی رو ما تشخیص بدیم و در واقع نیروی چپ باید آلترناتیو قدرتمند و نه از نوع برنی سندرز که این طور جهزد یک جنبش قدرتمندی برای خودش باید به وجود بیاره که به نظر من به وجود خواهد من عزیزانو به یاد بیارم که هم جیل شتاین و هم خانم سالان که یه سوسیالیست ترقیخواه جز اعضای شورای بسا شهر عصبت سیاتل هستش، هم سایر افراد ترقیخواه مثل کریس هیجز، مثل کورنل ویست، از آقای برنی سندرز خواستن که بیا و یک حزب ثالث درست بکنیم. انقدر دل نبند به حزب دموکرات، شما نمیتونی این حزب رو هر شبه که علاجش بکنی و به طرف چپ ببریش. شما میتونی خانم کلینتون رو به طرف چپ ببری؟ آیا آنچه که در تنظیم پلتفرم حزب دموکرات صورت گرفت و انسانهای شریفی مثل کورنل ویست رفتن و مجبور شد اعتراض بکنه به اینا و بیاد بیرون و بعدش هم انتظار داشتن که هر شبه که اون خانم هر شبه که عجیبه که حالا اسمش یادم رفت قرار بود اون رو که این همه ازش به شما دفاع کرد، این همه به شما برنی سندرز فکر میکرد که یا خودش یا این خانم ترقیخواه که عجیبی که یه دفعه حالا اسمش یادم رفت اونو وایس پرزیدنت بکنه، اونو در حقیقت حساب بیمان معاون خودش تعیین بود. نه تنها اون، بلکه چند تا دیگر رو، آقای براون، آقای پرز که اونا یه مقدار اعتدالی تر بودن اونا رو هم نپذیرفت و رفت تیم کین رو پذیرفت، یک فرد دست راستیه طرفدار سرسخت وال استریت بود. و این درسی باشه هم برای لیبرال های طرفدار انحصارات، هر سوال که کورپوریت لیبرال ها و هم آقای ساندرز و طرفداران هر سوال که حالا برن و به خانم هیلری کلینتون رای برن. و هر حال در این حد من فکر میکنم در هفته های آینده بازم صحبت خواهیم کرد. باید منتظر بمونیم و ببینیم که در کنگره حزب دموکرات که اتفاقاتی خواهد افتاد. عزیزان میدونن که در شهر کلیولند برای این که در هر کدام از این شهرها که این کنگره تشکیل میشه حکومت نظامیه، چیز کاملا پلیسیه. عزیزان باید مناظر رو نگاه بکنن که این کشور واقعا یک کشور پلیسی شده. بعدش هم در هفته آینده در فیلادلفیا باید ببینیم که در خود شهر فیلادلفیا از حالا پلیس اونجا رو محاصره کرده واقعا، تمام چیزها رو گذاشته برای اینکه تظاهرات مردم چون میخوان تظاهرات بکنن اونجا. و بعدش ببینیم آقای سندرز چه چهره‌ای در خود این، برای اینکه خیلی هنوز امید دارن که برنی سندرز فرزند در اصلا کنگره حزب دموکرات یه سر و صدایی بکنه، یه کار. باید ببینیم، یعنی به طور کامل و مطلق نباید روش خط بکشیم، باید باز منتظر حوادث و آینده باشیم. حالا موقعی که این کنگره شون تشکیل شد در هفته آینده، صحبتش رو هفته بعد خواهیم کرد و خواهیم دید که چه اتفاقاتی میفته. ولی این وقتی که باقی مونده دلم میخواد که بحث اقتصادی راجع به انحصار و رقابت، در این که ما تا این مفاهیم اولیه رو از زن دلم میخواد بعضی ها و مثلا در اینجا اقتصاد رو بهش میگن علم تاریکی ها و علم نمان فلان، یعنی مردم رو میترسونن در حالی که اقتصاد زندگی روزانه مردمه، مسائلش بسیار ساده است. اینا که با این فرمول های ریاضی پیچیدش میکنن و به خاطر این فرمول های ریاضی جایزه نوبل، واقعا این جایزه مال اقتصاد جایزه نوبله؟ مال آقای آلفرد نوبله یا مال بانک سوئد؟ بانک سوئد این جایزه چیزی که با آقای عرشبت استیگلیتس و نمان پال کروگمن و امثالام دادن، یا اونایی که تو وال استریت هستن و با این فرمول های پیچیده میخوان دریوتیو های مشتقات رو ببینن کدومشون میتونه برنده بشه، پیچیدهش میکنن برای مردم، در حالی که زندگی روزمره مردم اقتصاد. و بعد این مفاهیم ساده رو ما یاد بگیریم، نذاریم خاک تو چشم ما بپاشه. هفته گذشته من بحث رو به اینجا رسوندم که نظام سرمایه داری با وجود تمام این تضادهایی که درش وجود داشته چطوره که تا حال جان سالم به در برد. برای اینکه بعضی از چپهای بریده که من مثالهاش رو امروز خواهم زد و البته دوستانشون که به اصطلاح سرسپرده نظام سرمایه‌داری هستن و دشمن چپ‌ها هستن، میگن که شما الان 150 ساله هی میگید که نظام سرمایه‌داری امروز میفته، فردا میفته، پس فردا میفته، نه تنها تا الان نیفتاده، هر روز. حالا مثال خواهم زد، مثل آقای سعید رهنما میترسه به یکی قوی تر شده، میگه هر روز قلدرتر شده که شما چپایی میگید این میفته و میفته. بحثی رو من شروع کردم، اینا اولا فراموش میکنن که گذاره از یک نظام به نظام دیگه همینجوری نیست، تا یه ده ها سال نیست. از نظام بردهداری به فئودالیسم چقدر طول کشیده، از نظام فئودالیسم به سرمایه داری چقدر طول کشیده. به قول سمیر امیر، یکی از 1000 سال پیش سرمایه‌داری کوشش کرد در چین، بعدش در ایران، بعدش در عصرات امپراتوری اسلامی، همه اینا فرزند در تونس، هر شبت که کسی که المقدمه رو نوشته کوشش در رسالت شده از 700 سال پیش. چه کشتارهایی، چه انقلابات از مزدکیان و مانیان و قرمتیان و سربداران گرفته تا چه انسانهایی در دوران فئودالیسم روی تل آتش گذاشته شدن و مبارزات دهقانی و مارتین لوتر کینگ و امثال هم در اروپا و جنگ های 30 ساله اروپا. همین جوری که از نظام فئودالی به نظام سرمایه‌داری نرسیدی، سوسیالیست فقط 100 سالی که کوشش کرد، همین 100 سال هم نشده، بذاریم به 1917 که برسیم 100 سال انقلاب افتاد خواهد بود، کوشش کرد. ولی از سوی دیگه یک باید توجه بکنیم که بحران‌های نظام سرمایه‌داری به قول مارکس هر بار که به نوعی میان و ازش میپرن، به قول هگل از این مانع که برخورد میکنن میپرن، خودشون رو دچار موانع میکنن که برای مرحله بعد شدیدتر میشه. اینا رو من در عرض این 3 سال گذشته آشکارا با چشم خودم دیدم، فروپاشی ها و بحران هایی رو که از سال 1974-75 شروع کرد، به اصطلاح دیدم و دنبال کردم تا به امروز، که هر کدوم از این بحران ها از دیگری پیچیده تر و بویژه بحران 2008 تا الان نتونستن از توش بیان بیرون، در حالی که حتی از بحران سال 2000 هم اومدن، تونستن با به وجود آوردن البته یه حباب 10 تریلیون دلاری خانه سازی، ببینیم از این میتونن بیان بیرون. کوشش کردم که نشون بدم که سرمایه داری در قرن 19 چطور، برای اینکه نظر پالشویزی و هری مکداف رو من باز کردم که چطور گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و بحرانه و چه تمهیداتی داره برای بیرون اومدن از این بحران ها، برای اینکه تمهیداتی داره و تمهیدات بسیار مهم، که من رسیدم به سال 1973 که بحران اولین بحران جهانیش آغاز شد و تمهیداتی که به وجود آوردن، یک به وجود آوردن انحصارات برای جلوگیری از رقابت، دو هجوم به کشورهای دیگه، تقسیم افریقا بین خودشون و گسترش به اصطلاح تهاجم به کشورهای سه‌قاره، امریکای لاتین، افریقا و آسیا. حالا به مناسبت این که 100 سال انتشار کتاب امپریالیسم لنین هستش، در بعضی از جاها مطالبی نوشته شده برای رد نظر امپریالیسم لنین، از جمله آقای سعید رهنما در هر شبت که نقد اقتصاد سیاسی مقاله‌ای نوشتم که من موقعی که اینو خوندم متوجه شدم که من 18 سال قبل با ایشون بحثی داشتم که اون موقع در روزنامه آرش عصبت شهرمن در تورنتو و بعد در عصبت ایران ستار فکر میکنم اونم در تورنتو بحث بین ما در گرفت بر سر همین قضیه که آیا عصبت مسئله انحصار و رقابت چیه و آیا بحث لنین درست بوده یا نبوده. چون آقای سعید رهنما که ما میدونیم آقای سعید رهنما از چپهای سابق هستن، در دانشگاه های کانادا درس میدن، هر شبت که استاد دانشگاه هستن و همینطور که عرض کردم چون در این مقاله باز همون بحث 18 سال پیشش رو باز کرده، دلم میخواد منم اون بحث 18 سال پیش رو در جواب ایشون باز بکنم. البته در عرض اون 18 سال اتفاقات فوق العاده پر اهمیتی روی داده که دلم میخواد نوشته خودم رو up to dateش بکنم، یعنی به روزش بکنم و به ایشون عرض بکنم که شاید فرصت اینو نداشتن که ببینن در بورس سهام نیویورک و در وال استریت چی داره میگذره و در عرض همین 18 سال چه اتفاقاتی افتاده. ولی من میرم و عرض شود که استدلال اساسی سعید رهنما ضمن مصاحبهش برای رد نظریه امپریالیسم لنین این است که امروزه که مثلا امروزه کارتلی وجود ندارد جز اوپک و امثال ها. اوپک چون میگه کارتله، ولی کارتل نفتی وجود ندارد. به همین مناسبت میگه که من چون یه سیاهی داده بودم که ادغام ها و به اصطلاح کانسنتریشن و تراکم و تمرکز سرمایه در این سال ها در دهه 90 عجیبه، که حالا نقل قول من جواب ایشون رو از طریق نیویورک تایمز میدم. بعد میگه که هیچ یک از مثال هایی که آقای محیط طرح میکنن کارتل نیستن بلکه تراست هستن. دلم میخواد عزیزان روی این توجه، اینها شرکت های جداگانه انحصاری هستن که هیچ توافق رسمی برای تعیین قیمت ها اینجاش مهمه که آیا انحصارات در تعیین قیمت‌ها، سهمیه میزان تولید، آیا بین اینا قراردادی امضا میشه یا نمیشه. چون بعدن من از نیوتن جوابشو میدم، دلم میخواد همینجا بحثی رو باز بکنم. چند تا مثال من بزنم. پپسیکولا و کوکاکولا اینا بر سر قیمت با هم رقابت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه اگه پپسیکولا و کوکاکولا بخوان با هم دیگه رقابت بکنن، الان یه شیشه یا یه قوطی پپسیکولا باید بین 10 تا 12 سنت باشه و یا شاید کمتر. بنابراین با هم رقابت نمی کنن. و 1 دلار و در بعضی جاها بیش از 1 دلار می فروشنش. و عزیزان فکر نکنن که پپسیکولا یا کوکاکولا شرکت های کوچکی هستن. پپسیکولا جزء و کوکاکولا به وجه جزء 30 شرکت عظیم که در داو جونز هستن، یعنی بورس سهامشون در داو جونز، یعنی 30 تا شرکت عظیم امریکایی هستن. برای که پپسیکولا ما فکر میکنیم که فقط یه شرکت نوشابه هست، در حالی که پپسیکولا چندین در حقیقت رستوران های زنجیره ای رو مثل تاکو بل، مثل پیتزا هات، مثل KFC، این هایی که من اسمی برن، کنتاکی فراید چیکن، که این شرکت کوچیک بود، الان یه شرکت عظیم جهانیه KFC و یا پیتزا هات که فقط پیتزا درست میکنه، یا تاکو بل که غذای اسپانیایی درست میکنه. پپسیکولا شاهد همه ایناست. پپسیکولا توی هندوستان بخشای وسیع و در افریقا برنج دومسیا، یعنی به حساب باسماتی چیز میکنه. یعنی اینا چنین شرکت های کوکاکولا هم همینطور. بنابراین پپسیکولا فقط یه انحصار چیز نیست، بلکه برای تمرکز سرمایه میره و توی مسائل غذایی که شرکت های دیگر رو میبلعه. اینه بهش میگیم تمرکز سرمایه، یعنی در حقیقت به طور عمودی جلو میره، حالا غیر از گسترش افقی که به اصطلاح تراکم سرمایه به وجود میاره. بنابراین اینا در سر قیمت با همدیگه رقابت نمی کنن. حالا خواهیم دید که پس بر سر چی با هم رقابت میکنن. آیا بین اینا رقابت وجود نداره؟ 100% وجود داره. بین کفش نایکی، کفش ورزشی نایکی و ادیداس آیا رقابت میشه بر سر قیمت؟ به هیچ وجه. اگر رقابت بشه، کفش نایکی در اندونزی 5 دلار برای شرکت نایکی و آقای فیلیپ نایت رئیسش تمام میشه 5 دلار. و در بازارهای امریکا 149 دلار فروش میره. کارگرا از این 149 دلار 1 دلار و نیم گیرشون میاد. بقیهش حالا صرف چی میشه؟ ولی بخش اعظمش میره تو جیب آقای فیلیپ نایت. اینا بر سر قیمت اگر بخوان با هم دیگه رقابت بکنن، کفش نایکی باید بین 12 تا 15 دلار فروش بره و الان بین 100 تا 149 دلار فروش میره. نمیتونن با هم رقابت بکنن. بین شرکت کلاگ و شرکت پوست این دوتا کورفلیس درست میکنن، غذای صبحونه بچه ها که صبح میخورن، بچه ها رو با شیر قاطی میکنن و صبحونه. اگر کلاگ و خانواده پوست و یا خانواده کلاگ که هر دوشون میلیاردرهای عظیمی هستن، هر دوی این خانواده ها بخوان رقابت بکنن، هر قوطی کورنفلیکس که الان 3 دلار و نیم فروش میره باید 15 سنت فروش بره. برای اینکه گندم در امریکا کیلوی 15 سنته، هر پاوندی 7 سنته و اینا یک قوطی از این رو و ذرت حتی ارزان‌تر از گندمه در امریکا، تقریبا مفت، اینقدر به اصطلاح تولیدش به اصطلاح اینقدر مکانیزه است. بنابراین شرکت کلاگ و خانواده کلاگ و خانواده پوست نمیان با هم دیگه چیز بکنن. و یا جنرال میلز، سه تا به اصطلاح شرکت هستن که تمام شیریال امریکا و جهان رو تولید میکنن. اینا بر سر قیمت با هم دیگه رقابت نمیکنن. بوئینگ، شرکت بوئینگ با ایرباس بر سر قیمت با هم دیگه رقابت نمیکنن. شرکت تویوتا با جنرال موتورز بر سر قیمت با هم دیگه رقابت نمیکنن. در اینکه اگه بخوان رقابت بکنن، به جای اینکه یه ماشین کمری فرزند تویوتا و یا شرکت عصبت که ماشین شولت عصبت که ایمپالا باید بین 10 تا 12 هزار دلار فروش بره. این شرکت ها از پا در میان اگر بخوان با هم دیگه رقابت. و به همین ترتیب فرزند یخچال آئجه با یخچال جنرال الکتریک. ولی آیا با هم دیگه اینا رقابت نمی کنن؟ 100% با هم رقابت می کنن. برای اینکه هر کسی می خواد بخش بزرگتری از بازار رو داشته باشه. پس در چه زمینه با هم رقابت می کنن؟ در چند زمینه اینا با هم رقابت می کنن؟ یک، عبارت از اون چیزیه که در اقتصاد بهش میگن دیفرنسیشن. به فارسی اینا میشه ترجمه کرد، چون ما دیفرنسیشن در جنین شناسی هم داری. در جنین شناسی خیلی مهمه که آدم پدیده دیفرنسیشن رو یاد بگیره. سلول اولیه باید دیفرنسیشن پیدا بکنه، سلول مادر یا پدر، اون سلول اولیه سلول عصبی درست کنه، سلول پوست درست کنه، کبد رو درست کنه، ریه رو درست کنه، کلیه رو درست کنه. اینه بهش میگن دیفرنسیشن که در حقیقت تنوع. بنابراین این شرکت ها با هم رقابت بر سر تنوع می کنن. یعنی در حقیقت کوکاکولا به جای اینکه فقط یه نوشابه باشه، شما اگه برید تو مغازه ها 10 نوع در واقع نوشابه درست می کنه. میره تو فروش آب که آب رو باید 5 سنت بفروشه ولی 1 دلار می فروشه. بنابراین هر کدومشون میان و از طریق دیفلیشنشون، شما اگه برید توی مغازه های اینجا فرزن 40 سال 50 سال پیش که من فرزن این توی کشور بودم 50 و چند فقط ما کنفلیکس داشتیم. الان که میرید توی مغازه ها و فروشگاه ها 40 نوع شما از این سیریال ها دارید. اینو بهش میگن دیفرنسیشن که هر کدوم از این طریق با هم دیگه رقابت میکنن و یه رنگ بهش اضافه میکنن. ولی اون تنها نیست. تبلیغات و اون چیزی که بهش میگن سیلز پروموشن، سیلز پروموشن در درجه اول از طریق تبلیغات. فرزن شرکت نایکی 1996 آمارش در واقع من هنوز یادم که فقط به آقای مایکل جوردن نایکی، اینو من از کتاب Endless Crisis گرفتم، نایکی فقط در سال 1996 چند میلیون کفش در اندونزی تولید کرد. به دختران تولید کننده ساعت 15 سنت پرداخت می شد و 11 ساعت در روز این زنها به دخترها کار می کردن. کارگران اندونزی به طور متوسط روز 2 دلار درآمد داشتن که بسیار پایین تر از مخارج اولیه زندگی یعنی سبد معیشتیه. از 149 دلار و نیم فروش کفش نایکی 1 دلار و نیمش صرف مزد کارگری، 1% می شد. در همین سال 1996 نایکی خوب به آقای مایکل جوردن بسکتبالیست معروف که خود من عاشق بازی کردنش بودم چقدر بده برای تبلیغ کفش نایکی؟ 20 میلیون دلار. در اون زمان حساب شد که این 20 میلیون دلاری که کفش نایکی به مایکل جوردن داده بیش از تمام مزدیه که به کل دخترها و زنان اندونزیایی برای تولید کفشش داده. بنابراین این هم یکی دیگه از مواردی که با هم دیگه اینا با هم دیگه رقابت میکنن از طریق تبلیغ. کفش نایکی هر روز یه رنگ، یه شکل ایر درست میکنه، اونو درست میکنه، اینو درست میکنه، رنگیشو تغییر میده کفشا رو. ادیداس هم همینطور. به همین ترتیب تویوتا از طریق دیفرنشیشن میاد اتومبیل الکتریکی درست میکنه، میاد به جای اینکه آدم با کلید سویش بزنه یه تکمه درست میکنه که فقط آدم یه فشار بده ماشین روشن بشه. بعدش میاد از تو اتاق خوابش آدم میتونه ماشین روشن، یعنی یه چیزایی اضافه میکنه. اینه بهش میگن سیلز پروموشن. هر سال در واقع مدل عوض میکنن. آیا واقعا لازمه هر سال مدل؟ میدین چند میلیارد دلار خرج میشه برای تعویض همین به اسلام مدل اتومبیل ها، این ضد بشرها. میگن که مثلا هر 5 سال 6 سال 10 سال مدل رو عوض بکنن، رنگ رو اینجوری میکنن، اونو اونجوری میکنن. و بعدش راه دیگه ای دارن که اینه مش میگن deliberate obsolescence، که این ضد بشرها عمر کالاها رو به طور سیستماتیک کوتاه میکنه. اتومبیل شورولت مال 53 شاید هنوز بین اهواز و آبادان کار میکنه، یا تو کوبا هنوز ماشینای دهه 1950 به اصطلاح جنرال موتورز کار میکنه. الان چی؟ عمر متوسط یه شورولت چقدره؟ بعد از 2 یا 3 سال آیا تو گاراژ چیز نیست برای تعمیر؟ یه بهش میگن deliberate obsolescence، یعنی به طور سیستماتیک عمر کالا رو کوتاه میکنن در اینکه فروش رو ببرن بالا. ولی راه های دیگه بازم برای رقابت دارن که این نکتهش فوق العاده مهمه. و اون اینه که اینا در کشورهای دیگه میرن و نفوذ میکنن و از طریق سیاسی فشار میارن که آیا این شرکت یا اون شرکت. مثال هایی که خود من یادم میاد، فرزن در هند قرار بود، اینا رو من چون تا مقالاتم آوردم دهه 90 به 1990، قرار بود در هند یه سد عظیم ساخته بشه و نیروی برقش رو شرکت آلستوم فرانسه گرفت. هند دادش به شرکت آلستوم. شما میدونی شرکت ها از شرکت های قدیمی بسرا فرانسه. امریکا آقای براون که یه افریقایی تبار وزیر اقتصاد امریکا بود در زمان کلینتون سوار هواپیماش کرد فرستادش به هند. قرارداد آلستوم رو به هم زدن و دادنش به شرکت بکتر، یعنی دادنش به شرکت امریکایی. بنابراین از طریق سیاسی هم اینها در حقیقت با هم یه رقابت میکن. یا مثال دیگرش بعد از 28 مرداد اولین نوشابه‌ای که وارد ایران شد چی بود؟ پپسی‌کولا بود، در حالی که کوکاکولا خیلی قدیمی‌تر از پپسی‌کولا است. چرا؟ برای اینکه شرکت پپسی‌کولا تونست روی رژیمش و یارانش مسلماً نفوذ داشته باشه تا اول پپسی‌کولا وارد ایران بشه، بعدها کوکاکولا و هر شبت سایر غذایا وارد ایران شدن. بنابراین در انحصارات میخواستم نتیجه گیری بکنم و خوبه که آقای سعید رهنما بدونن که انحصارات هم درشون رقابت وجود داره و هم انحصار. بر سر مسئله قیمت انحصار وجود داره که حالا از زبان نیویورک تایمز باز خواهم کرد که از چه طریق این رو پیاده میکنن، ولی رقابت هم وجود داره. برای اینکه مثل هر پدیده در تمام رشد سیستم سرمایه‌داری به طور کلی وحدت اجداد واقع، اجداد دائم با هم در حال جنگن در این سیستم، هم انحصار و هم رقابت دائم در حال، ولی به طور کلی از نظر اقتصادی میخواستم روی مسئله قیمت، برای اینکه مسئله قیمت به قول معروف از نظر اقتصادی میگن که انحصارات they are price makers not price takers. یعنی چه؟ یعنی قیمت اجناسی رو که انحصارات درست میکنن، مثل همین پپسی و کلاگ و تمام اینایی که من اسم بردم، دست نامعنی بازار اینا رو تعیین نمی کنه. allocation of resources رو دست نامعنی بازار، این لاتعالاتی که موسا غنی‌نژاد امثال هم که اقتصاد بازار دست نامعنی بازار انحصارات تعیین می کنه. قیمت ها رو از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 به چه دلیل اصولا انحصارات به وجود اومد؟ بسر مسئله قیمت ها. در این حال ولی رقابت هم می کنن توسط همین به اسلام مواردی که من اسم بردم، که در حقیقت از طریق differentiation sales promotion و هر شبت چیزا به اصلاح اعمال سیاست ها و زور، اعمال زور و یا نفوذ سیاسی و غیره و غیره و deliberate obsolescence. پس هم انحصار وجود داره هم حالا نکته دیگه، برای اینکه این تمام اینا در حقیقت چیزهای سیاسی توشه، به همین دلیل که ما اقتصاد نداریم، اقتصاد سیاسی داریم. اقتصاد اینجا درس میدن در حالی که باید راجب اقتصاد. انحصارات برخلاف آنچه که بعضی از این چپ ها که واقعا چپ بریده مثل آقای عرشبت که همین کسی که کتاب امپایر رو نوشت، که آره امپریالیزمی وجود نداره، یعنی رابطه سلطه و تابعیت وجود نداره، بلکه امپراتوری عبارت از سرمایه های سیالن که اینا آره میرن به دنبال سود میگردن، بنابراین بی‌ضررن. هر چه بچه حالا این کتابی رو که آقای مایکل هارت و اون چپ بریده با هم دیگه نوشتن امپایر، این سال 2000 بیرون اومد، قبل از اینکه آقای جورج دبلیو بوش بیاد سر کار و حمله به افغانستان، به عراق، به لیبی، به سوریه، به عصبت که سایر کشورها، سومالی، پاکستان شروع بشه و اونا خفه کن گرفتن، در حالی که بعضی از چپهای ما و چپهای بردی ما هنوز خفه کن نگرفتن. در پشت هر کدوم از این انحصارات، این انحصارات اولا فراملی به اون شکل نیستن، درسته میدن در کشورهای دیگه، ولی مرکزیتشون باید ببینیم در کجاست. ایرباس در فرانسه و در اروپاست، بوئینگ در امریکاست، پشت بوئینگ دولت امریکاست، پشت ارشوت ایرباس، تویوتا مرکزش در ژاپنه و دولت امریکا پشتشه، جنرال موتورز و فورد در امریکا هستن، دولت امریکا در پشتشونه. امپریالیسم یعنی و اینا، این دولت ها هم با هم دیگه رقابت دارن. اینا رو هم ما باید تشخیص بدیم که اینجاست که اقتصاد با سیاست تبدیل به اقتصاد سیاسی میشه. چپ‌های بریده متوجه این قضیه نیستن که اینا یک مش سرمایه های سیال نیستن که فرصوت منطقه. در سیستم امپریالیستی ما سلسله مراتب داریم، همینطور که در یک کارپوریشن سلسله مراتب داریم، از تاپ سی ای او میاد تا کارگر ساده، سلسله مراتبه مثل یه پادگان نظامی. در قرن 19 هم در رأس این هیرارشی یا به اصطلاح در رأس این سلسله مراتب انگلیس قرار داشت که شرکاش میبایست به حرفش گوش میکردن و یعنی سر جاشون نمیشوندن. فرانسه رو، آلمان رو، عربستان که اسپانیا، پرتغال، هلند رو انگلیس سر جاشون نمیشوند و اگه ساکت نمیشدن میرفت به جنگ، با جنگ سر جاشون نمیشوندن. از قرن عربستان که بعد از جنگ دوم جهانی در این سلسله مراتب امریکاست که شرکاش باید حرفش رو گوش بکنن، ولی این دلیل نمیشه که رقابت در بینشون از بین رفته باشه. مسلماً که ایرباس کوشش میکنه که به ایران هواپیما بفروشه و از طرف دیگه بوئینگ به همین ترتیب. و امریکا نمیذاره که ایرباس میگه که به بانک‌ها خیلی ببخشید، ما رو بانک‌ها فشار میاریم ولی به حرف ما گوش نمیکنن. ولی حالا اگه کنگره چیز نکرده بود، ممنوع نکرده بود، آیا بوئینگ رو نمیفروختن؟ و هیچ مشکلی از نظر مثلا بانک ها وجود نخواهد داشت. بنابراین مسئله سیاسی اینجا وارد میشه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم و از هفته آینده باز این بحث رو ادامه میدیم که به طور کلی انحصارات یعنی که رقابت یعنی که به اینا چطور عمل میکنه، یعنی در این سلسله مراتب چطور قیمت ها رو تعیین میکنن، چطور تولید رو تعیین میکنن. آقای سعید رهنما میگن که اینا قوانین ضد تراست نمیذاره اینا به اصطلاح قیمت ها رو تعیین بکنن، تولید رو تعیین بکنن. برای من حیرت آوره که ایشون نمیدونن که در کنفرانس داووس چی میگذره و چیا شرکت میکنن. اون چند هزار نفری که در اون کوههای پربرف در هر سال در ماه ژانویه در کوههای آلپ در داووس چه بحثایی میکنن. در کنفرانس بیلدربرگ در اون هتل معروف دانمارک یا هلند که هر سال تعیید بسنا گرد هم میان چیا شرکت میکنن. در کنفرانس های میزه گرد که در رأسش دو تا خانواده دیوید راکفلر و استیفن بکتل، یک کنفرانسشون در همین ملک بکتله در همین شمال کالیفرنیا اطراف سان فرانسیسکو و یکی در ویرجینیا، دو بار در سال اینا جمع میشن. کیان که جمع میشن رؤسای همین شرکت ها، تئوریسین هاشون هم سرمایه دارای طرفدارشون هم ثروتمندای تاپ هم اینان که رد و فتق میکنن این امور رو. آیا اینا فقط یه سرمایه های سیالی هست که همینجوری چیز؟ و فعلا امریکا چون سرور تمام اینهاست سر جاشون، اگه بخوان دست پس با خطا بکنن سر جاشون میشوندشون. در نتیجه این رو باید، ولی برای اینکه وارد به اصطلاح ریز این قضایا بشون که اینا چطور، من از زبان نیویورک تایمز هر سبت که چند روز پیش این سال 1998 من این رو نوشتم، مقاله مهمی درباره فعالیت های انحصارات امریکایی و کارنامه عمل آنها در سال گذشته یعنی 1997 در این روزنامه منتشر کردید که آوردن بخشهایی از آن کمک زیادی به بحث ما خواهد کرد. تیتر درشت این مقاله در صفحه اول روزنامه، الان دیگه ما از این خبرنگارات نیویورک تایمز نداریم، اینا رو جارو کرد، نیویورک تایمز جارو کرد. چنین میخوانیم: موج ادغام ها چهره سرمایه‌داری امریکا را عوض میکنند. ادغام ها که شرکت های همدیگر رو بلع میکنند. هر شبت که فرزند جنرال الکتریک میره کل ام بی سی رو میخره، فیلمسازی و تلویزیون رو، هر شبت که یا هر شبت چیز تا یادم نرفته، دلم میخواد اینو اشاره بکنم برای اینکه فرصت نیست که کل این مقاله رو بخونم. آقای سعید رهنما شاید دنبال نکرده که اصلا الان مسئله کارتل، تراست، کمباین و غیره و غیره که اون موقع ما میزدیم تو سرمون که کارتل یعنی چه، تراست یعنی چه، کمبیناسیون یعنی چه، انحصار یعنی چه. دو تا مثال برای ایشون بیارم. آقای وارن بافت، این در رأس یه شرکتی به اسم برکشایر. شرکت برکشایر یکی در واقع از این اینوستمنت بانک یا هج فاند اینا هستن. هج یعنی to hedge your bets، به اصطلاح انگلیسیش یعنی تو جلوی ضرر رو بگیری. هج فاندا شرکت های سرمایه گذاری هستن که ثروتمندای بالا، اونایی که از $1,000,000 بیشتر میخوان سرمایه، اینا در اونجا سرمایه گذاری میکنن و عالی ترین اقتصاددونا و وکلای چیز در خدمتشون هم، برای اینکه ببینن چطور عالی ترین منفعت رو برای این سرمایه ها به اصطلاح به وجود بیارن. اینا رو بهش میگن هج فاند. یکیشون همین شرکت برکشایر هستش که آقای وارن بافت که دومین ثروتمند امریکاست بعد از بیل گیت، در حدود $60,000,000، ولی سرمایه‌ای رو که کنترل میکنه نزدیک به $1,000,000,000,000. همین شرکت که در واقع اینا شرکت های مادر بهشون میگن، به صلاح اساس هولدینگ کمپانی هستن، اینا صدها شرکت دیگر رو کنترل میکنن. همین شرکت برکشایر با آقای وارن بافت تا چند سال پیش من میدونم که 17% از سهام کوکاکولا رو داشته. 17% از سهام کوکاکولا سر به آسمان میزنه، کاملا کوکاکولا رو میتونه کنترل بکنه. اینان شرکت دیگه بلکستون که آقای شوارتزمن در رأسش، سرمایه‌ای رو که کنترل میکنه بین $2 to $3 trillion. صدها شرکت زیر سیطره‌شن. اصلا مسئله ای رو که لنین، هیلفردینگ، بوخارین، جان هابسون اوائل قرن بیستم مطرح کردن راجع به کارتل و کمباین و اصلا که تراست اینا، اصلا اونا جوجه است در برابر اینا. اینان که تعیین میکنن، اینان که قیمت ها رو، اینان که تخصیص نیروها رو، اینها رو که سرمایه گذاری ها رو، تقسیم بازارها رو بین خودشون. و در این کنفرانس هایی که اسم برنم، در موقعی که با هم دارن گولف بازی میکنن، موقعی که دارن با هم شامپاین مینوشن، در این هتل های مجلل، در این اصلا گولف کورس های اختصاصی، اونجا هست این مسائل رو رد و فرق میکنن. رقابت بین اینها وجود داره؟ آره، رقابت همینطور که گفتم در اون زمین هایی که صحبتش کردیم براشه وجود داره، ولی قیمت ها رو، allocation of resources، تخصیص نیروها رو، تقسیم بازارها رو و غیره و غیره، اینا رو در بین خودشون فتق و فتق میکنن در این گرده همایی هایی که دارن. در نتیجه ما باید هر چقدر که این نکات رو در مسائل اقتصاد سیاسی رو باید مسائل روز رو از طرف روزنامه های خودش فرزن همین شفه کتابی رو که من دو سه هفته پیش معرفی کردم این عزیزان باید بخونم که ببینم در از این چند سال در از این سالها چه اتفاقاتی افتاده. این بحث رو در هفته آینده من ادامه خواهم داد از صورت که وقت من تمامه. عزیزان تا یادم نرفته اگه کمک های عزیزان نرسه برنامه به اصطلاح نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به هر حال من راستش نمیخوام مثال مرتب رو این قضیه چیز بکنم و تکرارش بکنم. بنابراین تا فرشا جان خیلی ممنون و تا هفته ای آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه عزیزان و بعدش هم میره به هم IFT TV و دانشجو TV و در اون بالا عزیزان میتونن مراجعه بکنن به PayamAfghanTV.com. برنامه رو شاید بتونن اونجا هم ببینن و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.